قاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبا وتمتعه فيها تبيلا رحمتك يا ارحم الراحمین. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نا بفرمایید. خب در شرح زیارت جامعه کبیره رسیدیم به قسمتی که سال قبل مقداریشو خوندیم، چون جزء این پاراگرافه دوباره یه مقداری توضیح بدیم تا برسیم به سر عبارت. فرمود اشهد الله و اشهدکم، خدا را شاهد میگیرم و شما را شاهد میگیرم که انی مؤمنم بکم، که من مؤمن به شما هستم، ایمان دارم به شما و به ما آمنتم به و به هر چه که شما ایمان دارید. کافرم به عدوکم و به ما کفرتم به و کافرم به دشمن شما و هر چیزی که شما بدان کافرید. این نکته رو عرض کردیم، این جمله یکی از بلندترین عبارتهای اعتقادی شیعه است. یعنی شیعه میگه اعتقاد من اعتقاد امام منه، هر چی که امامم قبول داره من قبول دارم، هر چی که امام من قبول نداره منم قبول ندارم. به طور اجمال، حالا شاید خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم امام چی رو قبول داره چی رو قبول نداره، ولی به طور اجمال میگیم هر چی که اونا قبول دارن من قبول دارم و هر چی که اونها قبول نه کافرن نسبت به او. چون عرض کردم هر مؤمنی کافر هم هست، مؤمن به خدا و کافر به طاغوت. هر چیزی که شما نسبت به او کافرید، شما او رو تکفیر میکنید، شما اونو قبول ندارید، من هم قبول ندارم. شاید خیلی چیزایی باشه که امام قبول نداشته باشه ولی ما نمیدونیم، خبر نداریم، ولی مجملن اینو میگیم. گفتیم به همین دلیل در روایات آمده که آقا امیر مؤمنان فرمود شب اول قبر من به جای شیعیانم جواب میدم سوال جواب در قبر رو. چون شیعه شاید به تفصیل ندانه ولی میگه از من بپرسید، چون این اعتقادش اعتقاد منه، من امامشم. اون کسی که امام نداره خودش باید عقایدش رو جواب بده، اما اون کسی که امام داره میگه من امام دارم، هرچی ایشون میگه درسته. که عرض کردیم روایت داره مؤمن کامل کسی است که اینگونه اعتقاد داشته باشد، یعنی بگه من قبول دارم اون چه اهل بیت قبول دارند. مستبصرون به شأنکم، یعنی بصیرت دارم به شأن شما. بصیرت یعنی بینایی که شأن شما چیه. شأن امام، امام چه شأنیتی داره؟ بعضیا فکر میکنن امام یه کسیه که مثلا عالم به احکام دینه، دینو خوب بلده. خب آقا یه مرجع تقلیدم شاید دین رو خوب بلد باشه، شاید که میگیم، چون همه ابعاد دین که به دست ما نرسیده. حتی در روایات ممکنه بعضی از ابعاد دین باشه که حالا به هر دلیلی به دست ما نرسیده باشه. مستبصرون به شأنکم، این که من بصیرت دارم به شأن شما. شأن شما چیه؟ دنبالش این عبارت رو تفسیر میکنه و به زلالت من خالفکم، و به گمراهی هر کسی که مخالف شماست. هر کسی که مخالف شماست گمراهه. من بصیرت دارم به شأنیت شما که شأن شما چیه؟ حقه. اینجا بعضی از شارحان زیارت جامعه عبارت رو خوب متوجه نشدن، یعنی فکر کردن که من مستبصرم به شأن شما یعنی مقامات شما، در حالی که نه، اینجا صحبت مقامات نیست، صحبت از شأنیت شماست. شأن شما چیه؟ اینی که شما برحقید. علیم مع الحق و الحق مع علی. چون دنبالش میفرماد زلالت من خالفکم، هر کسی که مخالف شماست گمراهه. شما حقید، هر کی غیر شماست گمراهه. روایت، یک روز رسول خدا به عمار، شما میدونید خیلی از صحابه پیامبر بعد از پیامبر به گمراهی رفتن، اصحاب پیامبر بودن ولی بعد از پیامبر از مسیر گمراه شدن. اما عمار از اون کسانی بود که بصیرت داشت. رسول خدا بهش فرمود عمار، اگر همه مردم رفتن یه طرف، علی تنها رفت یک طرف، تو برو اون طرفی که علی رفته. ها، در جریان معاویه وقتی در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت، خیلی ها رفتن طرف معاویه. بعد بعضی ها نگاه می کردن که طرفداران کی بیشتره، گفتن خب خیلی ها پیش معاویه‌ن، پس شاید معاویه درست میگه. رسول خدا فرمود همه رفتن یه طرف، علی تنها رفت یه طرف، یعنی به کثرت جمعیت نمیخواد نگاه کنی، امام تو اینه، همه بدون هلاکن، همه بدون گمراهن. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه عبارتی داره، میگه در طریق هدایت از قلت اهل وحشت زده نشو. وقتی تو مسیر هدایتی ببینی جمعیت خیلی کمه، نگران نباش، نترس، چون حق و باطل به کثرت و قلت نیست که. تو کربلا تعداد شهدای کربلا معروف به 72 نفر، حالا بیشترم گفتن کمترم گفتن. اون طرف چند نفرن؟ 35 هزار نفر یا 35 هزار نفر. مگه به کثرت و قلته؟ فرمود من مستبصرم به شأن شما. این استبصار به شأن شما اینه که هر کسی که مخالف شماست گمراهه، هر کی در هر شأنی باشه. آقا بعضی از مخالفان امیرالمؤمنین، حالا مخالف با دشمن فرق میکنه، اینو قبلا هم گفتیم خدمت عزیزان، مخالف با دشمن متفاوته. بعضی از مخالفان امیرالمؤمنین بودن روزی 500 رکعت نماز میخوندن تو کوفه. بعضی از خوارج بودن دائما روزدار بودن، سر سجاده خوابشون میبرد. فرمود من مستبصرم به شأن شما که هر کسی که مخالف شماست گمراهه. موال لکم و لأولیائکم، من دوستدار شما و اولیاء شما. خب ببینید قسمت قبلی صحبت از چی بود؟ معرفت بود. فرمود مؤمنم به شما و به آنچه شما ایمان دارید و کافرم به آنچه شما به آن کفر می‌ورزید. اونجا صحبت اعتقاده، اینجا صحبت از حب و بغض میاد وسط. یعنی اعتقادم اعتقاد شماست، بعد محبتم تو مسیر شماست، دشمنیم هم تو مسیر شماست. یعنی دوست دارم کسی رو که شما دوستش دارید و دشمنم با آن که شما با آن دشمنید، هر کی باشه. موال لکم و لأولیائکم، من دوستدار شما و دوستان شما هستم. مبغض لأعدائکم و معاد لهم، و دشمنم با دشمنان شما و با آنان دشمنی دارم. این محبت و بغض خیلی مهمه. انسان کیو دوست داشته باشه، کیو دشمن داشته باشه؟ رسول خدا فرمود المرء یحشر مع من احببت، انت تحشر مع من احببت، یا المرء یحشر مع من احب. انسان با آنی که دوست دارد محشور می شود. با هر چی فرمود حتی اگر سنگی رو دوست داشته باشه با اون سنگ محشور میشه. پس خیلی مهمه کیو دوست داشته باشی. فلان فوتبالیست با کی دشمن باشی؟ فرمود دوست دارم شما و دوستداران شما را، و دشمن دارم دشمنان شما را. حب و بغض جفتش باید باشه. حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما به ولایت الله نمی رسید. ولایت الله چیه؟ قرب الهی. شما به ولایت الله نمی رسید مگر اینکه دوست داشته باشید آن که خدا دوست دارد، و دشمن داشته باشید آن که خدا دشمن دارد. یه نفر گفت یا رسول الله، ما از کجا بدونیم کی دوست خداست که دوستش داشته باشیم، و کی دشمن خداست و دشمنش داشته باشیم؟ رسول خدا دست گذاشت در رو سر مبارک امیرالمؤمنین، فرمودند دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدا. یه حدیث خیلی شیرین، من اینو در کتب شیعه دیده بودم، روایتش رو دیدم علامه عسکری در کتاب معالم المدرستین از قول اهل سنت همین روایت رو آورده. خیلی عجیب روایتش ها، خیلی هم شیرین. می فرماد احبب حبیب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ان کان فاسقا زانیا، دوست اهل بیت را دوست بدار اگرچه طرف فاسق و زناکار باشه. و ابغض مبغض آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ان کان صواما قواما، دشمن اهل بیت رو دشمن بدار اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد. خیلی عبارت عجیبه. میگه محبت و دشمنی تو با اینا تنظیم کن، دوستی و دشمنی تو مسیر اهل بیت قرار بده. موال لکم ولی اولیائکم، پس باید اولیاء اهل بیت رو هم بشناسی، دوستان اهل بیت رو، چون میفرماد که من دوستدار شما و دوستدار اولیاء شما هستم، پس باید بشناسیم اولیاء شما رو. یا تو زیارت عاشورا میخونیم که اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، خدا منت نهاد بر من که معرفت شما و اولیاء شما رو به من داد، دوستاران شما رو. نکته خیلی عجیبه عزیزان. ناسبی کیه؟ ناسبی کسیه که دشمن اهل بیته و سب و لعن میکنه اهل بیت رو. عزیزان من یه خواهشی کنم، عزیزانی که داخل هیئت هستن لطفا گوشی های موبایلشون رو خاموش کنن یا بذارن رو سکوت. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، دوستاران شما. این که من دوستاران اهل بیت رو باید بشناسم که دوستشون بدارم و توجه کنم به اونها. گفتیم ناسبی کیه؟ ناسبی کسیه که سب میکنه، فحش میده به اهل بیت، میگیم ناسبی. امام صادق علیه السلام فرمود ناسبی کسی نیست که به ما فحش بده، چون ما بچه های پیغمبریم، کسی جرأت نمی کنه به ما فحش بده. پس ناسبی کیه؟ فرمود ناسبی کسیه که شما شیعیان رو فحش میده، ناسزا میگه، دشمنی میکنه به خاطر محبتی که به ما دارید. ها، ناسبی کسی که به شیعیان ما فحش میده، به دوستداران ما بد و بیرا میگه، اون ناسبیه. ناسبی هم فرمود لا یبال ناسب سلا امزنا، امام صادق علیه السلام فرمود به حال دشمن ما فرق نمیکنه نماز بخونه یا زنا کنه. کسی که ناسبی باشه، دشمن باشه، گفتیم مخالف با دشمن فرق میکنه. پس قدر اولیاء اهل بیت رو باید بدونی، دوستارانشون رو. زمان امام صادق یکی از شیعیان حضرت به نام مفضل ابن عمر بود. مفضل همین که این کتاب توحید مفضل هست، حتما عزیزان من توصیه میکنم بخونید این کتاب رو، خیلی شیرینه. مفضل یک تیپ خاصی داشت، از اونایی بود که با این آدمای داشمشری خیلی دمخور بود. با لات و لوتا با اینا، اینا رو میآورد تو راه. خیلی مثلا از اینا که یقشون رو ببندن و اینجوری ها نبود و خیلی هم صاحب سر امام صادق بود مفضل. دو نفر بودن اینا هم شیعه بودن، اینا پشت سر مفضل بدگویی میکردن، آمدن خدمت امام صادق. امام صادق فرمود من مفضل رو دوست دارم، مفضل از ماست، یعنی بدگویی نکنید. اینا رفتن و باز به بدگوییشون ادامه دادن. امام صادق فرمود لا غفر الله لهما، خدا نیامرزد این دو نفر را که اگر مرا دوست می داشتند، دوست می داشتند کسی را که من دوست می دارم. اگه دوستار منی باید دوستاران ما رو هم دوست داشته باشی، باید شیعیان ما رو هم دوست داشته باشی. پس این موالن لأولیائکم خیلی مهمه که انسان دوستاران اهل بیت رو دوست داشته باشه، به دوستاران اهل بیت محبت کنه، به اونا ارادت داشته باشه، یه موقع با اونا دشمنی نکنه. یه موقع با دوستان اهل بیت دشمنی نکنه. بعضیا بودن با دوستاران اهل بیت دشمنی کردن و چوب خوردن، چوبای سنگین، چوبهای سنگین. یه موردشون عرض کنم خدمت عزیزان، جناب آخوند ملا حسین قلی همدانی از اولیاء الله، استاد اساتید علامه طباطبایی هست، ایشون توی جریانی یه شخصی سر حال چه جریانی یه لگد پرت میکنه به ایشون، ایشون هم هیچی نمیگه. این میره خونه و پاش درد میگیره، درد میگیره، سیاه میشه، میره دکتر، میگن باید پاتو قطع کنیم، همون پایی که لگد زده بود. خودش متوجه میشه که چرا اینجوری شد، پسرش رو میفرسته در خونه آخوند که آیا شما نفرین کردی اینجوری شد؟ آخوند میفرماد نه، ما اهل نفرین نیستیم، اما بعضی ها هستن در این عالم که طاقت دیدن چنین صحنه هایی رو ندارن. اولیاء الهی، موالیان اهل بیت، خیلی باید انسان مواظب باشه که موقع با اینا دشمنی نکنه. و ما به چشم خودمون دیدیم کسانی رو که با اهل ولایت دشمنی کردن و چه بلاهایی سرشون آمد، چه بلاهایی. مبغضن لعدائکم و معادن لهم، من دشمنم با دشمنان شما، بغض دارم. تنها محبت به اهل بیت کافی نیست، دشمنی با دشمنان اونها هم لازمه. در روایتی می‌فرماد شرط قبولی اعمال ولایت و محبت اهل بیت، اما شرط قبولی محبت اهل بیت دشمنی با دشمنانشونه، دشمنی با دشمنانشون. این زیارت عاشورا چرا این همه خاصیت داره؟ خیلی عجیب زیارت عاشورا، خیلی خواصی براش گفتن به خاطر اون لعنیه که اظهار براءتیه که نسبت به دشمنان اهل بیت داره. اصلا تولا و تبرا، تبری جستن، بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت رکن دین ماست. حالا نمیگیم که انسان بخواد لعن کنه، مثلا سر و صدا درست کنه، دعوا درست کنه، نه، اما بیزاری جستن و بغض داشتن نسبت به دشمنان اهل بیت رکن دین ماست. مبغضون لعدائکم، من بغض و کینه دارم نسبت به دشمنان شما. یه نکته ای بگیم. شیرین که از دوستانمون که به رحمت خدا رفتن، که بعضی از عزیزان میشناسن، جناب دکتر موسوی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک خوابی دیده بودن خیلی شیرین و دلنشین. گفت خواب دیدم سید موسوی بودن دیگه، از اولاد آقا موسی بن جعفر. میگه خواب دیدم رفته بودم در زندان آقا موسی بن جعفر و میخواستم ایشون رو ملاقات کنم. دربانی آمد دم در، گفت برم به آقا بگم کی آمده اجازه ورود بگیره. گفتم که برید بگید که یکی از اولادتون آمده میخواد شما رو زیارت کنه. گفت دربان رفت برگشت گفت ببخشید آقا قبول نکردن، یه چیز دیگه بگو. گفتم برو بگو یکی از محبانتون یا شیعیانتون آمده میخواد شما رو زیارت کنه. رفت برگشت گفت ببخشید آقا قبول نکردن، یه چیز دیگه بگو. میگه گفتم برو بگو یه کسی آمده که با دشمنان شما دشمنه، با قاتلان شما دشمنی داره. گفت دربان گفت آقا قبول میکنه همینه، رمز ورود همینه، دشمنی با دشمنان اهل بیت، دشمنی با کسی که تو خط شما نیست، دشمنی با کسی که با شما دشمنی داره. زیارت عاشورا که این همه خواص براش گفتن، هیچ زیارتی به پای زیارت عاشورا نمیرسه. به خاطر چی؟ به خاطر اون براءت و لعنی که درش هست. هر وقت کارتون گره خورد زیارت عاشورا. البته زیارت عاشورا با اون صد لعن و صد سلام، منتها اون صد لعن کامل و اگر نتونستی بگی اون آخرش اللهم لعنهم جمیعا اونو صد بار بگو، و سلامش هم که بلندتره آخرش السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین، این قسمت رو صد بار میتونی بگی، که خیلی برکاتی داره زیارت عاشورا. یک شخصی نقل میکرد از قول یکی از علما، میگه در زمان جنگ، جنگ تحمیلی، خب دائما همینجور شهید و کشته و درگیری و اینها بود دیگه. میگه یکی از علما برای اینکه جنگ تمام بشه 40 نفر مورد اعتماد رو انتخاب کرد از طلبه ها و افراد مؤمنی که میشناخت، که اینها هر کدام یه چله بگیرن زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلامش بخونن به نیت اتمام جنگ. که جنگ تموم بشه. میگه این چند نفر رو گشتم، 40 نفر مورد اعتماد پیدا کردم و به همه در یه روزی گفتم زیارت عاشورا رو شروع کنید، 40 بگیرید با این صد لعن و صد سلام، به این نیت که جنگ تموم بشه. میگه وسطاش بود، وسطای 40، حالا چند وقت گذشته بود، گفتم خدا یعنی اثر داره میشه. میگه شب در خواب یکی از ائمه رو میبینن یا امام عصر رو میبینن، میفرماد 40 زیارت عاشورا نذر میکنی، بعد شک میکنی، شک میکنی. خیلی مهمه علت اهمیت زیارت عاشورا، اون براءت از دشمنان اهل بیته، اون بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این تو زیارت عاشورا هم آمده. سلم یعنی سلامت، سلام، دوست. البته دوست چون در عربی میدونید چند معنا داره دیگه، چند لفظ داره. یه موقع حبیب میگیم، حبیب یعنی دوست. رفیق میگیم، رفیق عربیه یعنی دوست. صدیق میگیم، صدیق هم یعنی دوست. اما اینجا سلم به معنای دوستی نیست، به معنای صلح. وقتی با کسی صلحید، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در صلح هم با هر کی که شما در صلحید و در جنگم با هر کسی که شما در جنگید. اینجا بازی نکته ای هست و اون اینه که مرتبه قبلی مرتبه چی بود؟ محبت بود. اولش اعتقاد بود، بعد محبت و دشمنی بود، اینجا عمل کرده. حالا دوستم با کسی که شما دوستید، جنگ دارم با کسی که شما باش جنگ دارید. بعضی ها هستن دوست هستن اما موقع جنگ نیستن، این کامل نیست. کامل اون کسیه که وقت دوستی دوست، وقت جنگ هم میگه هستم. شما با هر کی جنگ داشته باشید، من پا به رکابم، آمادم. و کمتر کسی هست که اینجوری باشه، چون باید امتحان پیش بیاد. آقا زمان امام مجتبی در جنگ با معاویه، وقتی امام حسن صلح و قبول کرد، یه عده از شیعیان اعتراض کردن که آقا چرا شما صلح کردی؟ از یه عده برگشتن گفتن یا مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده مؤمنین، به امام مجتبی چرا قبول کردی صلح با معاویه رو؟ بعضی بلند شدن اعتراض کردن. سلیمان ابن سرد خزایی، رئیس توابان که در قیام مختار رئیس اونا بود، این از جمله کسانی بود که اعتراض میکرد آقا چرا صلح کردی؟ امام مجتبی فرمود من امام شما هستم، شما باید به حرف من باشید، نه که من به حرف شما. انی سلم لمن سالمکم، من در صلح هم با هر کی که با شما صلحه و جنگ میکنم با هر کسی که شما باش بجنگید. باید ببینی امامت چی کار میکنه. موقعی که معاویه اومد وارد کوفه شد برای صلح نامه و اینها، وارد مسجد شدن و خدم و حشم و بگیر و ببند و بزرگان و اشراف شیعه بیعت میکردن دیگه، بعد از امام مجتبی که بیعت کرد با معاویه با اون عهدنامه، اینا مجبور شدن بیعت کنن. یکی از شیعیان خیلی سرسخت بود، رفت پیش امام حسین، چون امام حسین بیعت نکرد. امام حسن هم به یزید گفت از حسین بیعت نخواه، چون حسین بیعت نمی کند تا کشته شود و حسین کشته نمی شود مگر اینکه اطرافیانش کشته شوند و اونها هم کشته نمی شوند مگر اینکه لشکر شام رو تارمار می کنند. به حسین کار نداشته باش. معاویه گفت باشه، اصل توی، حسین بیعت نکرد اشکال نداره. یکی از شیعیان رفت پیش امام حسین گفت آقا چه کنیم؟ امام حسین فرمود امام حسن امامت ایشونه، به ایشون نگاه کن، ببین ایشون چی کار میکنه، باید چشمت به امامت باشه. هر بن لمن حاربکم، من در صلح هم با کسی که با شما در صلحه، پای جنگشم بیاد وسط هستم. خیلی ها بودن اهل بیت رو قبول داشتن که حق با ایناست، اما پای جنگ که می آمد می کشیدن کنار. آقا سید الشهدا تو مسیر کوفه که می رفت از بعضی ها سؤال می کرد از کوفه چه خبر، می گفتن کوفیان دلشان با شماست ولی شمشیرشان با بنی امیه است، قلبن شما رو دوست دارن اما شمشیرشون به نفع اوناست. یعنی سلم لمن سالمکم تنها خاصیت نداره، پای حربم باید وایستی. اون تو حرب لمن حاربکم، کسی که با شما می جنگه. یعنی این دلیل بر این نیست که آقا پس ما الان بریم مثلا با دشمنان اهل بیت بجنگیم، نه، ما چنین اجازه‌ای نداریم. وقتی اماممون بود، چون در زمان غیبت فرمود سکوت، وقتی امامت بود جنگید تو حق داری بجنگی، یعنی باید در رکاب امامت بجنگی، ولا حق نداری الان بری مثلا با دشمنان اهل بیت بگی اینا دشمن اهل بیتن باید اینا رو بکشیم. اجازه قتل و تکفیر و اینا نداری شما. روایت می‌فرماد در زمان غیبت باید صبر کنید. امامتون که آمد اون موقع داستان فرق میکنه. حربون لمن حاربکم، پاش بیفته می جنگم برا شما. زهیر ابن قین، می دونید یکی از اصحاب ابا عبدالله بود، ایشون یکی از صحابی بودن، از اصحاب پیامبر بودن، خیلی هم رشید و بزن بهادر بوده. وقتی که اختلافات بین مسلمین افتاد، ایشون شمشیرشو غلاف کرد، گفت من توی جنگی شرکت نمی کنم. رفت دنبال تجارتش و مال و تجاره و تا وقتی که ابا عبدالله از مکه خروج کرد به طرف کوفه، تو مسیر زهیر هم مسیر شد با کاروان ابا عبدالله، منتها می دونست داستان ابا عبدالله که خارج شده بیعت نکرده سر ناسازگاری با یزید گذاشته، از ترس اینکه یه موقع حضرت دعوتش نکنه و برخوردی پیش نیاد، همیشه هر جا که حضرت توقف میکرد این میرفت توی منزل دیگه توقف میکرد، تا ناچار توی منزلی که آب بود و باید اونجا حتما توقف میکردن، ناخودآگاه دیگه دو تا کاروان فرود آمدن. همسرش میگه تو خیمگاه نشسته بودیم، یه کسی آمد سلام کرد، گفت من سفیر حسینم، زهیر ابا عبدالله با تو کار داره. این میگه هر کس هر چی دستش بود افتاد از دستش، و گویا علا رؤوسنا طیر، این مثال عربیه، انگار رو سر ما پرنده نشسته بود، یعنی تکون نمیخوردیم. کسی رو سرش پرنده باشه تکون نمیده خودشو که پرواز نکنه، یعنی میگه خشکمون زد. همسرش دیلم یا گفتن دلهم، گفت زهیر سفیر ابا عبدالله رو اجابت کن. گفت من شمشیرم در غلافه، کاری ندارم، یعنی حرب، حربون لمن حاربکم. گفت حالا پسر رسول خداست، خوب نیست که دعوتت کرده نری، برو حالا نخواستی کاری نکنی نکن. میگه با اکراه تمام زهیر بلند شد رفت. میگه نیم ساعتی گذشت، وقتی برگشتیم چهره از شادی برق میزنه. گفتیم چی شد؟ گفت بلند شید بساطو جمع کنید. بساط چی رو جمع کنیم؟ گفت من تو رو همین الان طلاقت میدم، همه اموال من میدم به تو، من میخوام برم طرف ابا عبدالله. چی گذشت کسی نمیدونه، اون ساعت چی گذشت به زهیر و ابا عبدالله چی گفت، چی نشونش داد که اینجوری شد. اما یه چیزی که زهیر گفته، میگه در یکی از جنگ‌ها غنایمی به دستمون افتاده بود، خیلی خوشحال بودیم. سلمان به من گفت خیلی خوشحالی از غنیمت؟ گفتم بله خیلی غنیمت گیرمون آمده. گفت با غنیمت بزرگ چه میکنی؟ گفتم غنیمت بزرگ کدومه؟ گفت یه روزی میشه ابا عبدالله الحسین در موقعیتی قرار میگیره که باید یاریش کنی، او غنیمت بزرگ اونه. و زهیر آمد شد یکی از علمداران لشکر ابا عبدالله، شد حربون لمن حاربکم، شد حربون لمن حاربکم. اینی سلم لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، صلح هم با هر کسی که شما باش صلحید و در جنگم با هر که شما باهاش در جنگید، یعنی من فانی در شما هستم. فنایی که اهل معرفت میگن همینه، یعنی هر چی تو میگی اصلا من نیستم. یه روز آقا امیر مؤمنان یکی از شیعانشو دید، دستی کشید زیر محاسنش، گفت فلانی پیر شدی. گفت آقا جان در راه ولای تو پیر شدم. حضرت فرمود اما یه مقدار هنوز نیرو درت هست. گفت اونم برای شماست یا امیرالمومنین، اونم برای توه، یعنی همه زندگیم در راه ولای توست. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. تمام زندگیم رو برای شما میدم. هور اولا فرمانده بود توی کوفه، دلاوری هم بود برای خودش، چون حالا شب هورم هست، امشب شب توبه است. لذا دلتو آماده کن. هر میشناخت این خانواده رو، اهل بیت رو خوب میشناخت، منتها کناری بود، کناری بود. وقتی هم که قضیه کربلا پیش آمد، خودش به ابا عبدالله گفت، گفت آقا جان از خانه که آمدم بیرون یه صدایی رو شنیدم، گفت هر مژده با تو را به بهشت. میگه نگاه کردم دیدم کسی نیست، فهمیدم صدا از اون طرفه، برگشتم گفتم من دارم میرم به جنگ پسر پیامبر، تو منو مژده بهشت میدی. خیلی میگه ناراحت شدم، به هم ریختم. ابا عبدالله فرمود نه، تو نمیدونستی آخر چی میشه، مژده بهشت درست بهت دادن. وقتی که آمدن روز دوم محرم، یعنی فردا روزی، کاروان ابا عبدالله که داشت می آمد، یه مرتبه یکی از اصحاب تکبیر گفت، الله اکبر. ابا عبدالله فرمود چی شده، چرا تکبیر میگی؟ گفت آقا از دور یه نخلستان دارم میبینم. یکی دو نفر که آشنا بودن به منطقه گفتن اینجا نخلستان وجود نداره اصلا، توی این منطقه نخل نداریم. یه نفر گفت آقا از دور من میبینم، ولی ظاهرن اینها نوک نیزه هاست، یه سپاه داره میاد طرف ما. ابا عبدالله فرمود نظر منم همینه. گفتن چه کنیم آقا؟ فرمود سمت چپ یه تل و تپه هایی هست، بریم اونور، بریم سمت چپ. میگه کاروان رو متمایل کردیم به سمت چپ، اونها هم از دور متمایل شدن طرف ما. رسیدیم به جایی که هور با 1000 سوارکار رسید، رسید مقابل ابا عبدالله. بعد از سلام و احوال پرسی، پیاده شدن هر دو کاروان. ابا عبدالله فرمود اینا تشنن، بهشون آب بدید، تو بیابان چقدر تاختن، اسبهاشون هم آب بدید، اسبهاشون هم تشنن. یه نفر میگه من از کاروان عقب مونده بودم، کاروان هور، وقتی رسیدم تشنه. حضرت گفت تشنه ای؟ گفتم بله آقا. فرمود رابیه رو بخوابون. میگه من عربی حجازی نمیفهمیدم. گفتم چی آقا؟ فرمود شطور آبکش رو میگم، بخوابون آب استفاده کن، آب بخور. میگه آمدم مشک و باز کردم، هی آب میریخ تو صورتم. حضرت آمد با دست خودش مشک رو پیش داد گلوشو، آب خوردم. گفت اسبتم آب بده، تشنه است. اسبم هم آب دادم. نزدیک ظهر شد، ابا عبدالله به هر گفت تو با اصحابت نماز میخونی یا با ما؟ گفت نه آقا، منم پشت سر شما نماز میخونم. به علی اکبر گفت اذان بگو. علی اکبر اذان گفت، ابا عبدالله به نماز ظهر ایستاد. نماز عصر رو خوندن، بعد گفت من اینجا اگر آمده ام کوفیان منو دعوت کردن، نامه دادن برام. هور گفت من از نامه ها خبری ندارم. حضرت به عقبت ابن سمعان گفت نامه ها رو بیار. دو تا خرجین پر از نامه ریخت جلو پای هور، گفت اینهاش، این نامه کوفیانه که من دعوت کردن، ولی اگر مایل نیستید من از همینجا بر میگردم. حضرت اینو که گفت، هور گفت من از طرف ابن زیاد مأمورم هر جا شما رو دیدم متوقفتون کنم و ببرم کتبسته شما رو تحویل ابن زیاد بدم. حضرت فرمود الموت ادنا من که بذالک، مرگ به تو نزدیکتر از چنین کاریست، یعنی تو توانایی چنین کاری نداری. بعد سوار اسب شد، گفت کاروان حرکت کنیم، ما بر میگردیم. هور یه مرتبه دستور داد، گفت بریزید جلو کاروان. سواران هور که ریختن جلو کاروان ابا عبدالله که بر نگرده، یه مرتبه از این هیاهو بچه ها جیغ کشیدن. اینجا بود که امام حسین فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، چه میخوای؟ هر ادب کرد، گفت آقا هر کس دیگه‌ای اسم مادرم رو آورده بود اسم مادرش رو می آوردم، اما تو مادرت فاطمه است، نمیتونم چیزی بگم. آخه حضرت فرمود چی میگی، چی میخوای از جون ما؟ گفت باید بریم کوفه. گفت نمیتونی. گفت میبرمت به زور کوفه. گفت توانایی چنین کاری نداری. گفت پس من از تو جدا نمیشم، من اجازه جنگیدن ندارم با تو، ولی از تو جدا نمیشم. نگذاش کاروان ابا عبدالله برگرده. به همین دلیل هور خیلی میسوخت و خودش گفت باورم نمیشد که اینا بخوان با فرزند پیغمبر چنین کاری کنن، وارد جنگ بشن. پیش خودم گفتم با هم مذاکره میکنن تموم میشه، اما فردای اون روز عمر سعد با 4000 نفر سواره رسیدن و هور دیگه کاری نبود. فرماندهی به عمر سعد رسید. آخه یا ابا عبدالله، عاشقانی داره ابا عبدالله، دیوانه هایی داره ابا عبدالله، مجانین الحسینی داره، مجانینی داره حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على. دستاتو بیار بالا، صلوات بفرست. شب توبه است، میخواییم توبه کنیم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه برحمتك يا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب آقا جان یا صاحب الزمان به توبه کاران کربلا قسمت می دهیم امشب شفاعت کن خدا توبه ما رو هم بپذیره به هر قسم به فرزند هر قسم به اون کسانی که آمدن شبانه طرف خیمه های ابا عبدالله دستا رو رو سر گذاشتن گفتن اتوب الالله اتوب الالله اتوب الالله اتوب الالله اتوب الالله آقا جان به حق تو به کاران کربلا اسم ما رو هم جز به تو به کاران حسینی بنویس آقا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا دیدم هر سوار بر مرکب بدنش داره میلرزه گفتم هر چی شده چرا بدنت میلرزه گفت خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم اما به خدا قسم من بهشت و انتخاب میکنم. میگه یه مرتبه رکاب به اسبش زد، رفت طرف خیمه های ابا عبدالله.
یه نفر گفت هر چه کار میکنی؟ یه تنه میخوای بری به جنگ حسین؟
میگه هر جواب نداد، رسید نزدیک خیمه ها، دستاشو بالا گفت آقا جان آمدم، آقا اللهم الیک اونه، اللهم الیک اونه، اللهم الیک اونه، صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسين يا ابا عبد الله يا ابا حسين يا ابا عبد الله يا ابا.
این ذکر رو بگو تا دلت حال بیاد.
حسین یا ابا عبد الله یا ابا عبد الله، حسین جا، حسین جان، حسین یا ابا عبد الله یا ابا.
میگه هر وقتی رسید نزدیک ابا عبد الله گفت آقا جان آمدم، آقا جان توبه منو قبول میکنی؟ آقا جان فرمود خوش آمدی. هر از اسب پیاده شد، گفت آقا جان اجازه بده از اسب پیاده نشد. آخه اون صحنه رو یادش میاد، ذکر کرد خودش،
گفت من دل بجای طلو رزونده، از بچهات خجالت میکشم. آخ یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، منم میگم آقا من خیلی گناهکارم، ازت خجالت میکشم، اما میخوام توبه کنم یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، هر رف میدان. وقتی هر رو دیدن خیلیال به خودشون لرزیدن، شروع کرد جنگیدن. راوی میگه دیدم از سر و صورت اسب هر خون جاری شده، ولی همچنان میتاخت شمشیر میزد. یه مرتبه یه کسی با تیر اسب هر رو نشانه گرفت، اسب هر به خودش لرزید، به زمین خورد. ابا عبدالله داره نگاه میکنه، دید هر از اسب زمین افتاد، بلند شد، پیاده شروع کرد جنگیدن. ابا عبدالله فرمود یه اسب برسونید به هر. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. هر بالای اسب نشست، شروع کرد جنگیدن. یه موقع نیزه‌ای به سینه‌اش خورد، از بالای اسب واژگون شد، باز بلند شد، شروع کرد جنگیدن تا جایی که دورش رو محاصره کردن. شمشیر به فرقش زدن. همه اینا رو دارم میگم برای نکته. هر روی زمین افتاد، اصحاب دویدن، بدنش رو آوردن طرف خیمه ها. هنوز یه رمقی تو جانش بود، ابا عبدالله دستمال در آورد، پیشانی هر رو بست، گفت انت هرون فی دنیا و انت هرون فی الاخره. تو هر رو آزاده‌ای، همچنان که مادر تو رو هر نامیده. میگم هر مریدی آرزو داره موقع جان دادن مرادش بالا سرش باشه. آخه هر وقتی غرقاب خون، این چشماش نیمه باز، یه نگاهی کرد به ابا عبدالله. آقای حسین، یه پسر داشت هر، اون رو هم فرستاد میدان. نمیتونست چیزی بگه لحظه آخر، ولی با نگاهش به آقا گفت آقا ازم راضی شد، توبه منم قبول کن، توبه منم بپذیر. شب توبه است، امشب توبه کن، توبه کنیم همه با هم. اما برای توبه کردن یه شفیع میخوایم، یه شفیع با آبرو، آبرومند. کیه؟ حسین جان آبروی دعا، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خواب حسین جان آبروی دلاله حسین جان آبروی دلاله نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خواه بگو حسین جانه آبروی دعاله حسین جانه